ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد بحث روی موضوع افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو، واکنش حکومت افغانستان به احتمال ملاقات طالبان با صدراعظم پاکستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در اسلام آباد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزیران دفاع ناتو در نشست امروز گردهمایی دو روزه خود در بروکسل وضعیت افغانستان را بررسی می کنند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید اگر طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان زیر فشار قرار نگیرند، گفتگوی صلح در اسلام آباد کدام مفهومی نخواهد داشت. تهران، امریکا و متحدان منطقه آن را مسئول حمله مرگبار دیروز در ایران می داند و واشنگتن و اسرائیل در گردهمایی شرق میانه در وارسا فشارهای جدید بر ایران را رهبری می کنند. تفصیل اخبار. وزیران دفاع ناتو امروز در نشست روز دوم گردهمایی دو روزه خود در بروکسل در حال درباره عملیات نظامی این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند که علایم نشان می دهد که امریکا امکان دارد نصف 14,000 سرباز خود را از افغانستان خارج سازد. منشی عمومی ناتو در آغاز نشست امروز 29 کشور عضو این پیمان ماموریت ناتو در افغانستان را یک اولویت مهم عنوان کرد. او افزود که ناتو به حمایت و تمویل نیروهای افغان ادامه می دهد. وزیران دفاع ناتو چگونگی حمایت بهتر مأموریت حمایت قاطع ناتو از تلاش‌های صلح در افغانستان را بررسی می کنند. منشی عمومی ناتو بار دیگر گفت که مأموریت ناتو زمینه را برای برقراری صلح در افغانستان فراهم خواهد ساخت. ناتو قبل از این نیز گفته که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را تا سال 2024 تمویل خواهد کرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان زیر فشار قرار نگیرند، گفتگوی صلح در اسلام آباد کدام مفهومی نخواهد داشت. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز به رادیو آزادی گفت که گفتگو درباره افغانستان باید میان دولت ها باشد.
هر گونه برقراری ارتباط و تماس با گروه های دهشت افکن و راسفکنانی که در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین المللی ما در جنگ هستند، در نبرد هستند، این به اوضاع کمک نمی کنه. اما اگر تماس به این منظور برقرار شود که اونا وادار شود با هیئت مذاکره کننده حکومت وارد گفتگو شود، این میتونه یک منطق داشته باشد.
اعلامیه دیروز طالبان گفت یک هیئت آنها روز دوشنبه آینده با نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد و عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد ملاقات می کند. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان بنا به دعوت پاکستان در این کشور با هم گفتگو می کنند. اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کدام دعوت رسمی برای اشتراک در این گفتگو را دریافت نکردند. آقای چودری گفته است که ملاقات نمایندگان طالبان با صدر اعظم پاکستان هنوز 100% پذیرفته نشده است. او میگوید که وزیر خارجه پاکستان بعد از گردهمایی اسلام آباد با رئیس جمهور افغانستان از جزئیات خبر خواهد داد. شهرهای سالنگ در اثر برفباری های شدید برای دومین روز پی هم مسدود است. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که در نتیجه برفباری شدید توأم با طوفان و سرازیر شدن برف کوچ ها این شهرها از سه‌شنبه شب تا کنون بر روی ترافیک مسدود است. به گفته آقای حبیبی ضخامت برف به بیش از 2 متر رسیده است. تهران، امریکا و متحدان منطقه‌ای آن را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولایت سیستان بلوچستان دانست. در این حمله انتحاری که یک موتر حامل نیروهای سپاه پاسداران را هدف قرار داد، 27 نفر از این نیروها کشته شدند. رئیس جمهور ایران امروز گفت که این جنایت چون یک لکه کثیف در سوابق سیاه حامیان عمده تروریسم در قصر سفید، تل‌آویو و اعمال آنها در منطقه باقی خواهد ماند. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حسن روحانی متعهد شد که انتقام خون کشته شدگان را از این گروه میگیرد. گروه سنی مذهب جیش العدل میگوید که برای حقوق بیشتر و زندگی بهتر بلوچ‌ها میجنگد، ولی جمهوری اسلامی این گروه را تروریست میداند. واشنگتن و اسرائیل در گردهمایی زیر عنوان صلح و امنیت در شرق میانه که در وارسا برگزار شده و تهران آن را یک سرکس خوانده است، فشارهای جدید بر ایران را رهبری می‌کنند. معاون رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه این کشور و صدر اعظم اسرائیل قرار است در این گردهمایی 60 کشور جهان سخنرانی کنند. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا گفت جهان بدون مقابله با ایران نمی‌تواند به صلح و امنیت در شرق میانه دست یابد. او در سخنان خود در آغاز نشست امروز گفت: Our talks are important today, but this conference won't be the end. It can't be. سخنان ما امروز مهم است، ولی این گردهمایی آخر کار نیست و نخواهد بود. ما با اقدامات درباره سوریه، یمن، جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی، پروسه صلح اسرائیل و فلسطینیان، تروریسم، ایران و امنیت سایبری نیاز داریم. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، این گردهمایی را یک نقطه عطف تاریخی عنوان کرده است، ولی به هر حال چندین کشور اروپا نمایندگان پایین رتبه خود را به این گردهمایی فرستادند و فدریکا موگرنی، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آن اشتراک ندارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزرای دفاع ناتو در دومین روز اجلاس خود در بروکسل روی بحران افغانستان تمرکز کردند. ریاست اجرائیه به ملاقات احتمالی مقامات پاکستان و امریکا با طالبان در اسلام آباد واکنش نشان داده است. سخنگوی ریاست اجرائیه می گوید:
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم اعمال فشار بالا هزار شود، این میتونه که یک منطق داشته باشد.
نظر تحلیلگران در این مورد چیست؟ یک تن از آنان گفت:
امریکا میفهمد که در منطقه پاکستان رول کلیدی دارد و طالبان هم نمیتونند که بدون تصمیم پاکستان اینا یک تصمیم شخصی بگیرند.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند تا معرفی کمیشنران نو کار خود را عادی دوام میدهند. رئیس دارالانشای این کمیسیون اظهار داشت:
تمامی 6 مرحله ای که مربوط به صلاحیت های دارالانشا هستند تا آمدن اعضای جدید به صورت نرمال و جدی پیش برده خواهد شد.
لوی سارنوالی روند تحقیقات از کمیشنران ممنوع الخروج کمیسیون های انتخاباتی را روز شنبه آغاز میکند. از پیام های صوتی شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال هم نشر می شود و همچنان برنامه هفتوار خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید و قبلا هم گفتیم، امروز وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل در مورد افغانستان بحث کردند و تا دقایق بعد کنفرانس های خبری آنها آغاز می شود. همین لحظه در خط تلفن مصطفی صدیقی را از بروکسل داریم و ببینیم که چی موضوعات نو در مجلس وزرای دفاع ناتو در بروکسل مورد بحث قرار گرفته. مصطفی جان.
بله عباسب، همونطور که شما گفتین همین لحظه که صحبت میکنیم، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در یک نشست خبری صحبت میکنه. او به سفرش به افغانستان اشاره کرد و سفر از قبل اعلام ناشدهش به روز دوشنبه به کابل و گفت که ناتو و آمده نیروهای افغان ادامه میده و او از تلاش ها به رسیدن به توافق صلح در افغانستان هم حمایت کرد و گفت نتیجه هنوز معلوم نیست، قابل پیش بینی نیست. اما او با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کانگرس گفت اکنون زمان برقراری صلح فرا رسیده. پیش از این طور که شما هم گفتین جناب عباس، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری آمد و گفت. وزیران دفاع ناتو امروز بر چند موضوع در مورد افغانستان بحث کردند. اول اینکه افغانستان برای ناتو یک اولویت مهم است. دوم، ناتو به پشتیبانی از نیروهای افغان و نیز تمویل اونها ادامه خواهد داد. و سوم هم این که ناتو از تلاش ها برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان حمایت میکنم. اما مثل آقای شانهان استولتنبرگ هم گفت که نمیدانن که آیا توافق صلح خواهد شد یا نه. ممکن است به زودی، ممکن است بستر در بر بگیره. پیام او اما به طالبا واضح بود، این که هیچ گاه در میدان جنگ پیروز نمیشن. از این رو او افزود که بحران افغانستان باید از یک راه صلح‌آمیزش حل شود. استولتنبرگ همچنین گفت بازیگران منطقه‌ای همسایه های افغانستان باید از تلاش‌های صلح حمایت بکنند. موضوع دیگر جناب عباس که استولتنبرگ اشاره کرد ایست که گفت هیچ تصمیم در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفته نشده. عین گپ را پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع امریکا کمیل از صحبت میکنه قبلا گفته. و یک چیز دیگر که اینجا مهم بود میخوایم به شما بگویم که سوال شد که چرا حکومت افغانستان در روند صلح تا کنون شامل نبوده. استولتنبرگ در پاسخ گفت بسیار مهم است که حکومت افغانستان به زودی در روند صلح شامل ساخته شود. او به برقراری آتش بس توسط رئیس بورغنی در سال گذشته اشاره کرد و او را ستود و گفت که بدون اشتراک حکومت افغانستان صلح پایدار برقرار نخواهد شد.
تشکر.
چیز اما مشخص نیست، این که طالبان آیا با حکومت افغانستان وارد گفتگو خواهند شد یا نه، و دیگر این که توافق صلح با طالبان اگر به دست نیاید چه زمانی خواهد بود. اما همونطور که شما میفهمین طالبان گفتن نمایندگانشون روز دوشنبه با هیئت آمریکایی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار خواهند کرد. شاید برخی از پرسش ها در این نشست جواب پیدا کنند. عباس هست.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی بود که از بروکسل در مورد اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو در رابطه با افغانستان صحبت میکرد. در برنامه بعدی باز هم با آقای صدیقی تماس میگیریم، به خاطر از اینکه تا او زمان کنفرانس خبری وزیر دفاع آمریکا هم به پایان میرسه و بعضی مطالب دیگه هم در مورد افغانستان شاید باشه که با شما در میان میگذاریم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست اجرایی میگوید که اگر دیدار مقامات پاکستانی و آمریکایی با هیئت طالبان در اسلام آباد به هدف فراهم شدن زمینه مذاکرات بین الافغانی صورت بگیرد از آن استقبال میکند. طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفتند که قرار است هیئت مذاکره کننده آنان هفته آینده به اسلام آباد برود و با زلمه خلیلزاد و عمران خان صدراعظم پاکستان دیدار کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
پس از نشر اعلامیه طالبان در مورد دیدار هفته آینده هیئت این گروه با مقامات پاکستانی و آمریکایی در اسلام آباد، ریاست اجرایی میگوید که اگر این دیدار به هدف زمینه‌سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باشد، اقدام بجاست. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر این دیدارها به جز از فراهم شدن زمینه مذاکرات میان حکومت و طالبان مقاصد دیگری را دنبال کند، به خیر افغانستان و منطقه نخواهد بود.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم، اعمال فشار بالا شود، مخالفین مسلح حکومت از جمله طالبان قناعت داده شود که وارد فاز گفتگو با حکومت افغانستان شود، این میتونه که یک منطق داشته باشه. در غیر از او هر گونه تماس به وضعیت افغانستان و منطقه نمیتونه کمک کنه، بلکه منجر به افزایش تنش و مشکلات بیشتر میشه.
طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفتند که هیئت مذاکره کننده این گروه هفته آینده به خواست رسمی پاکستان به این کشور سفر می کند و با مقامات آمریکایی در اسلام آباد دیدار خواهد داشت. طالبان همچنان گفتند که هیئت این گروه در جریان این سفر با عمران خان صدراعظم پاکستان نیز در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان گفتگو خواهد کرد. هرچند یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که تا هنوز از هیئت مذاکره کننده این کشور دعوت صورت نگرفته، اما در اعلامیه طالبان آمده است که پیش از نشست قطر در 18 ماه جاری میلادی هیئت این گروه با مقامات آمریکایی در اسلام آباد گفتگو خواهد داشت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در حال حاضر سرگرم دیدار 18 روزه از برخی کشورهای اروپایی و منطقه به شمول افغانستان و پاکستان است. هیئت مذاکره کننده طالبان در حال هفته آینده به پاکستان سفر می کند که این گروه تا هنوز برای گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر نشده است. حالا محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه با اشاره به این موضوع می گوید که اگر اسلام آباد بخواهد می تواند در این زمینه نقش مهم بازی کند.
پاکستان می خواهد که امریکایی ها را خوش بسازه، در پروسه صلح افغانستان علنی تر دخیل شوه و باور ما یک گام است به خاطر صلح. پاکستانی ها اگر بخواین بازی دوگانه نکنن، با نفوذی که بالای طالبا دارن میتونن که طالبا را وادار به این بسازن که با حکومت افغانستان مذاکره بکنن.
تلاش ها در رابطه با روند صلح افغانستان در این اواخر نسبت به گذشته بیشتر شده، اما آنچه در این زمینه حتمی پنداشته می شود مذاکرات مستقیم میان حکومت این کشور و گروه طالبان می باشد که تا هنوز آغاز نشده است. حکومت افغانستان و امریکا سعی می کنند تا با استفاده از همکاری پاکستان و راه های ممکن دیگر طالبان را تشویق به گفتگو با حکومت نمایند و با این کار صلح را برای مردم این کشور به ارمغان بیاورند.
گزارش بود در مورد واکنش حکومت افغانستان در رابطه با این گفته طالبان که هیئت مذاکره کننده آن هفته آینده به اسلام آباد می رود و با زلمه خلیلزاد و عمران خان صدراعظم پاکستان دیدار می کند. شماری از کارشناسان روابط بین المللی سفر هیئت طالبان به پاکستان را در زمینه صلح مفید می دانند. جاوید مومند یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت حالا شرایط متفاوت است و پاکستان جز همکاری با روند صلح افغانستان راه دیگری ندارد. نسیم شفق با آقای مومند صحبت کرده و در پاسخ به اولین سوال جاوید مومند می گوید
پروسه صلح افغانستان در جریان است و بسیار به جدیت همی پروسه پیش میره. دقیقا کشور ایالات متحده امریکا می فهمه که در منطقه پاکستان رول کلیدی در پروسه صلح افغانستان داره و طالبان هم نمیتونند که بدون تصمیم پاکستان اینا یک تصمیم شخصی بگیرند. بنابراین زلمه خلیلزاد و طالبان با عمران خان نشست می داشته باشند تا درباره پروسه صلح افغانستان و چی شرایط را که پاکستان برای اینا پیش میکنن.
آقای مومند ببخشین، حالا با توجه به چنان شما گفتین نفوذ پاکستان بر طالبا، آیا پاکستان خواد تانست همکاری کنه بر ازی که طالبا حاضر شو با حکومت افغانستان گفتگوی مستقیم را انجام بتن؟
به نظر ما فعلا شرایط بسیار فرق کردن نسبت به چند سال پیش. چند سال پیش یا در جریان 15 سال 17 سال پاکستان وعده را که میداد و وعده خود عمل نمیکرد، ولی حالا شرایط فرق کرده. شرایط به این معنی که پاکستان هم در منطقه زیر فشار است که تا ایالات متحده آمریکا کمک های خود قطع نمود، بانک جهانی و همه تو کشورهای دیگه هم پاکستان وادار ساخته که بالاخره در پروسه صلح اینا اشتراک کنه. دومی که خود حکومت افغانستان هم توانسته توسط سیاست خارجی خود پاکستان به این وادار بسازه که شما اینمی اهداف را که از طریق جنگ شما به دست میارین، شما کوشش کنید که همی اهدافتان در قبال صلح به دست بیارین و بدون صلح شما نمیتونید که دیگر پیش برین. به نظر من پاکستان این بار بسیار زیاد تغییر کرده نسبت به سالهای گذشته.
حالا که طالبا و هیئت امریکا در اسلام آباد با هم دیدار میکنند، به نظر شما این دیدار که پیش از دیدار قطر انجام میشه ای چقدر خاطان است برای نشست قطر یک زمینه خوبتر را برای تصامیمش فراهم بسازه؟
پاکستان رول کلیدی در پروسه صلح افغانستان داره بدون شک. کدام شرایط را که پاکستان پیش میکنه که در آینده اگر پروسه صلح افغانستان موفق میشه سی مفاد را یا منافعی را که پاکستان داره یا بر پاکستان داده میشه یا مو امتیازاتی را که بر پاکستان میده، او امتیازات چی است؟ آیا ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه‌ای که است آیا اینا میتونن منافعش برآورده بسازه و یا خیر؟ اگر اینا موفق شوند که در امی پروسه با پاکستان یعنی جور بین دمی گفتگو موفق میشه.
جاوید مومند کارشناس رابط بین المللی بود که درباره سفر هیئت طالبان به پاکستان در زمینه صلح افغانستان امیدوار بود.
رادیو آزادی. صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که تا زمان معرفی کمیشنران جدید به طور نرمال به کارهایشان ادامه می دهند. محمد علی ستیخ سرپرست و رئیس دارالانشای این کمیسیون به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تنها فیصله نهایی از صلاحیتشان بیرون بوده که آن را تا معرفی کمیشنران جدید به تأخیر می اندازند. با این کار شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نگران بوده و می گویند که با این شیوه ممکن نتیجه انتخابات ولسی جرگه نیز به تعویق بیفتد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بسیاری از کارهای بررسی و ارزیابی شکایات بر ریاست دارالانشا ارتباط داشته و به همین خاطر بر کناری کمیشنران بالای کارهای آنان تاثیر چندانی نکرده است. محمد علی ستیخ سرپرست و رئیس دارالانشا این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که شکایات آنید از ولایت‌هایی که بررسی نشده است، بررسی شکایات و روند گرفتن آمادگی‌ها با انتخابات ریاست جمهوری در نبود کمیشنران هم به شکل نرمال جریان دارد.
تمامی 6 مرحله‌ای که مربوط به صلاحیت های دارالانشا هست، به جز مرحله‌ای که مربوط به تصامیم کمیشنرای هستند، تا آمدن کمیشنران اعضای جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی از طرف دارالانشا به صورت نرمال و جدی پیش برده خواهد شد.
این در حالی است که به اساس قانون جدید انتخابات پس از عزل شدن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، نگرانی های در خصوص اعلام نتایج ولسی جرگه و سرنوشت انتخابات آینده میان مردم به وجود آمده است. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که در کنار بررسی جدی شکایت ها، اتخاذ آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری نیز به گونه بهتر ادامه دارد. آقای ستیق در این نشست خبری گفت کارها هم در بخش پلان عملیاتی و هم در بخش بودجوی انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد. پس از توشه قانون جدید انتخابات، سرپرستی کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات را رئیسان دارالانشا این کمیسیون ها به عهده دارند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این کار ممکن دیگر هم زمان اعلام نتایج را با تاخیر مواجه سازد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد در مورد به رادیو آزادی گفت:
اما امیدوار هستم که تا او زمان مسئله مابقی ولایت ها هم نهایی شه، به شمول کابل، که خدا نخواسته نشد که یک بار پارلمان مختلط را در بعد از زمستان در شروع فصل بهار داشته باشیم که نصف وکلا از برآمده از انتخابات جدید و نصف دیگر هم به اساس همو انتخابات گذشته.
حکومت گفته است که پس از توشه قانون جدید انتخابات در مدت 7 روز منتظر تکمیل شدن لیستی است که به اساس آن کمیشنران جدید تعیین می‌گردند. برای تکمیل شدن این روند تقسیم اوقات زمانی مشخص نشده است، اما ریاست جمهوری به اساس قانون جدید روی هر چه زودتر معرفی شدن کمیشنران جدید تاکید کرده است. با اساس توشیه قانون جدید انتخابات، لیست کمیشنران جدید از سوی احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه، کاندیدان و نهادهای مدنی به رئیس جمهور معرفی می‌گردد.
گزارش بود در مورد این که مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که تا زمان معرفی کمیشنران جدید به طور نرمال به کارهایشان ادامه می‌دهند. همزمان با این، روی سالانوالی افغانستان روند تحقیقات از کمیشنران ممنوع الخروج شده کمیسیون های انتخابات این کشور را روز شنبه آغاز می کند. سخنگوی این نهاد می گوید یک دوسیه از سوی نهادهای کشفی به لوی سالانوالی رسیده که در آن از سوی استفاده از صلاحیت های وظیفوی توسط کمیشنران برکنار شده ادعا شده است. در همین حال برخی از حقوق‌دانان و نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات، نتایج تحقیقات باید نتایج و آرای انتخابات ولسی جرگه قرنطین شود. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
کمیشنران و رؤسای ممنوع الخروج شده کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان به دلیل اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در چند قدمی تحقیقات قرار گرفتند. لوی سارانولی افغانستان میگوید هیئت موظف این نهاد سر از روز شنبه روند تحقیقات از کمیشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی را آغاز می کند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانولی روز پنجشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
بعد از دی همی که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن، با کارهای مسلکی که نیاز از با پیشبرد یک قضیه یک و یک آغاز خواهد شد. یک دوسیه از طرف ارگان امنیتی به سارنوالی فرستاده شده که گویا سوء استفاده ها از استفاده از صلاحیت وظیفوی توسط کمیشنرا و به شمول رؤسایشان صورت گرفته، نیاز به تحقیقات داره.
سخنگوی لوئیس هارانولی همچنان از مردم افغانستان میخواهد در صورتی که درباره سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی توسط کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و مدارک در دست داشته باشند، آن را با این نهاد شریک کنند. روز سه‌شنبه هفته جاری پس از تصویب و توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که پس از این کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات عزل شده محسوب می‌شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در همین روز با صدور یک فرمان رؤسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی را موقتاً به عنوان سرپرست در کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تعیین کرد. رئیس جمهور بر اساس قانون تعدیل شده انتخابات از احزاب و نهادهای مدنی مربوط به انتخابات خواست تا در جریان یک هفته لیست های مربوط به کمیشنران جدید را به ریاست جمهوری بفرستند. بلافاصله چند ساعت بعد از اعلان ریاست جمهوری، لوئیس هارانولی افغانستان با نشر یک اعلامیه خبری از ممنوع الخروج شدن کمیشنران و رؤسای کمیسیون‌های انتخابات این کشور خبر داد. پیش از این و پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه 28 و 29 میزان، اعضای کمیسیون‌های انتخابات به ضعف مدیریت و دستبرد در آرا از سوی نهادهای ناظر بر انتخابات و مردم متهم شدند. همچنان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با گذشت نزدیک به 4 ماه از انتخابات ولسی جرگه موفق نشدند تا نتایج آرای تمام ولایت را نهایی کنند. کمیسیون مستقل انتخابات تنها نتایج نهایی 18 ولایت را اعلان کرد و بقیه ولایت ها به شمول حوزه کابل و کوچه ها باقی مانده است. در همین حال برخی حقوقدانان میگویند اتهام سنگینی بر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی وارد شده و باید به گونه جدی به آن رسیدگی شود. فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات و معاون پیشین استر محکمه افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمان مشخص شدن نتایج تحقیقات لوئیس هارانولی باید نتایج انتخابات ولسی جرگه به تعلیق درآید.
بنا به اتهامات بسیار سنگینی که وجود داره باید به قضایا رسیدگی شود، اما بهتری است که نتایج انتخابات در حالت تعلیق آورده شود تا وقتی که نتیجه تحقیقات سارانوالی و همچنان حکم محکمه صادر میشه. در غیر از او شاید اگر بعضی از یا محکوم شوند با سر نتیجه مستقیم تاثیر میگذارد، از او صورت در سر مشروعیت خود انتخابات تاثیر بد میگذارد.
از سوی هم یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در صحبت با رادیو آزادی میگوید رؤسای دارالانشای کمیسیون های انتخاباتی که موقتا به عنوان سرپرست تعیین شدند صلاحیت مداخله در نتایج انتخابات را ندارند. به گفته وی نیاز است تا زمان معرفی کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی آرای انتخابات ولسی جرگه قرنطین شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، اسم فرموسا مستجعی است از ولایت دایکندی و رسالی اشترلای منطقه جنگان اشترلای و تماس شدم به اثر بسباری شدید که در مدت 4 روز است می بارد. مردمان این را به خطرات زیر مواجه می باشد. یک خطر بسکوت، دو مسدود بودن راه ها، سه تمام شدن تمام مواد خوراکه، 4 تمام شدن سخت مردم. مردمان به این خطرات مواجه می باشد. ما مردم از رادیو آزادی تقاضا مندم که صدای ما را به گوش حکومت ها برسانند و مقدار کمک به این مردم نمایند تا مردم از خطرات محفوظ بمانند. با احترام، تشکر، خداحافظ.
سلام رادیو آزادی، من عبدالغیر هستم از ولایت بادغیس و رسولی جان بکرگرد شده با قریه خمچدک. هرچی شکوه ممکنه شکوه ما رو واقعی اشتاق قریه آقای دکتر عبدالله من رسیم مردم پر قفر شد ما رو گوه و خیر و رو مرگان برم مردم پر گید بشنگید و اون مسجد بیست یک متر برف کرده. همین شکوه ما رو زودتر برست و عروض باکر و ایلا مردم به پنج بسولی در کمال نکنه مردم خور غریب پر مردم میده. گوستاندار مردم پر به تروفات رسید به زودترین برس و کمال نکنه و مردم پر مردم میده. در این قریه ما که یک هزار اکنی هزار گسپان به نزدیک 200 شهر از تلافت داره. مردم نه کوه داره نه جایی داره بره در روزکار بگه کمک کنه اگلا کنه. پر جوریز و سریز چه پنج نفر داره خیلی ما از این برم تو چیمی مورد تو چیز کنه. سطور های خیلی میره.
سلام علیکم رادیو آزادی. ما یک مهاجر از ورزدان در منطقه شیرداغ و لسوالی مالستان آمدیم. برفباری زیاده و مدت 3-4 ماه از اینجا یک کمک دولت برای از ما نرسیده. اما مردم ها سرماز به سوختی به غله هیچی نداره. زود دولت برای از ما کمک کند. اگه نکند اینجا فاجعه انسانی می شود. پس سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، میگوید ناتو به تقویت نیروهای افغان ادامه میدهد. او این مطلب را در یک نشست خبری در دومین و آخرین روز نشست دروزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیم، امروز پنجشنبه گفت. شاناهان افزود که آمریکا از تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان حمایت می‌کند، اما او افزود که نتیجه هنوز روشن و قابل پیش‌بینی نیست. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان زیر فشار قرار نگیرند، گفتگوهای صلح در اسلام‌آباد کدام مفهوم نخواهد داشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طراح و تسهیل کننده حمله انتحاری ماه سنبله بر کلاب ورزشی میوند در دشت برچی کابل را دستگیر کردند. شهرهای سالنگ پس از 15 ساعت بروی موترهای مسافربری باز شد. تهران، امریکا و متحدان منطقه‌ای آن را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولایت سیستان بلوچستان می داند. و واشنگتن و اسرائیل در گرد همایی شرق میانه در وارسا فشارهای جدید بر ایران را رهبری می کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم نصرت نورالله شایان مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید رقابت‌های زیاد را در هفته‌های آینده برای تیم‌های ملی فوتبال کشور در نظر گرفته است. شفیع شاداب، عامر مطبوعاتی این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت بر اساس پلان فدراسیون قرار است که تیم‌های ملی فوتبال تیم 23 سال و تیم ساحلی جدول پرکار خواهند داشت. و میگوید تمامی تیم‌ها برخی مسابقات دوستانه و برخی رسمی دارند که برای رشد فوتبال مؤثر است. در این سلسله تیم فوتبال 23 سال افغانستان در ماه آینده رقابت‌های جام جهانی مقدماتی آسیا را پیشرو دارد. فدراسیون می‌پذیرد که اتهامات بالای اعضای پیشین تیم ملی فوتبال بانوان کارهای آن را با دشواری روبرو کرده، اما اکنون تلاش دارند تا وضعیت عادی شود. روند گزینش تیم ملی پارکور افغانستان آغاز شد. سید محمد عمر، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پارکور، به رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان تیم های 10 ولایت در جمنازیوم تربیت بدنی کابل انجام می شود. آقای عمر می افزاید از این رقابت ها تیم برتر تعیین می شود تا در رقابت های جهانی شرکت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. اول برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را درباره اطفال خواهید شنید و به تعقیب آن برنامه خانوادگی آشیانه را داریم. اما پیش از آن که به این دو برنامه هفتوار رادیو آزادی بپردازیم، یک مطلب جهانی جالب داریم که به سمع شما میرسانیم. یک محکمه آمریکا دیروز حکم صادر کرد تا مقامات واشنگتن اسناد تحقیقات در مورد مرگ میخائیل لیسین را ارائه کنند. این حکم محکمه بعد از 16 ماه مبارزه قضایی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در تلاش به دست آوردن این اسناد صادر شده است. میخائیل لیسین زمان مشاور پرقدرت مطبوعاتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه محسوب میشد و در سال 2015 میلادی جسد وی در هتل دوپان سرکل در واشنگتن یافت شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک محکمه واشنگتن دی سی حکم صادر کرد تا مقامات واشنگتن اسناد طب عدلی و سایر اسناد تحقیقات در مورد قضیه مرگ میخائیل لیسین را ارائه کنند. این حکم بعد از 16 ماه مبارزه قضایی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در تلاش به دست آوردن اسناد صادر شد که می تواند مرگ مشکوک 3 سال قبل میخائیل لیسین، یک وزیر سابق روسیه، را توضیح دهد. این حکم محکمه واشنگتن دی سی که به تاریخ 13 فوریه صادر شد، در پاسخ به قضیه حقوقی مطرح شده، بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات توسط رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، در مورد مرگ میخائیل لیسین صادر شد که در سال 2015 میلادی صورت گرفت. میخائیل لیسن که زمان یک مشاور پرقدرت مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب میشد، در سال 2012 میلادی از نظر افتاد و در ماه نوامبر سال 2015 میلادی جسد وی در هتل دوپونت سرکل در واشنگتن یافت شد. با وصف آن که در نتایج رسمی تحقیقات گفته شده بود که مرگ وی در نتیجه خونریزی مغزی صورت گرفته است، اما تردیدها در مورد احتمال این که وی به قتل رسیده تا نتواند اطلاعات دست داشتهش را در اختیار وزارت عدلیه امریکا قرار دهد متمرکز بوده است. به تاریخ 5 نوامبر سال 2015 میلادی جسد میخائیل لیسن در هتل دوپونت سرکل در واشنگتن دی سی یافت شد که در چند صد متری قصر سفید امریکا قرار دارد. بر اساس گزارش نهایی تحقیقات در مورد مرگ میخائیل لیسن که در ماه اکتبر سال 2016 میلادی توسط سارنوالی واشنگتن نشر شد، مرگ وی تصادفی و در نتیجه جراحات وارده در ناحیه گردن صورت گرفته است. یک تن که دسترسی مستقیم به اتاق میخائیل لیسن داشت در سال 2016 میلادی به رادیو آزادی گفت که از لحاظ جسمی ناممکن بوده است که آقای لیسن در تنهایی در اتاقش وفات کرده باشد. میخائیل لیسن که در سالهای 2000 میلادی وزیر اطلاعات ولادیمیر پوتین بود، در تحت کنترل درآوردن تلویزیون دولتی روسیه توسط کرملین و سمدهی مطبوعات آن کشور نقش مهم داشت. مقامات روسیه در مورد مرگ میخائیل لیسن نشرات اندک داشته در آن زمان گفته بودند که انتظار دارند تا ارگانهای زیربط امریکا جزئیات کامل را در مورد ارائه کنند. از سال 2015 میلادی تا اکنون سرمایه‌های میخائیل لیسن در امریکا به طور تدریجی فروخته شده است. در سال 2016 میلادی کشتی تفریحی وی در فلوریدا به فروش رسید. در سال 2017 میلادی دو خانه وی در بیورلی هیلز به قیمت‌های 23 و 29 میلیون دلار آمریکایی برای فروش ارائه شد، اما معلوم نیست که آیا به فروش رسیدند یا خیر.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا وارد شده نظام
هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام کل نظر وای منم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. همونطوری که می فهمیم پولیو یا فلج اطفال یک مرض است که تداوی نداره، اما میشه او را وقایع کرد. قرار است وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان هفته آینده کمپاین تازه را در بخش های از افغانستان آغاز کنه که هنوز هم از طرف این مرض تهدید میشه. در برنامه ی هفته روی امی موضوع صحبت میکنیم و مهمان ما جناب محترم میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان است. جناب راسخ صاحب خوش آمدین.
خوش باشین، سلامت باشین. تشکر از شما و سلام بر شنونده های شما.
در آغاز اگر بر ما بگوین که در مورد محو پولیو برنامه های زیاد گرفته شد، چندین سال است که تبلیغ میشه و تبلیغات وجود داره و بر مردم آگاهی داده میشه، اما چرا بازم پولیو وجود داره و نظر به آماری که در برنامه گذشته شما گفتین در بعض نقاط افغانستان دیده شده؟
در سالهای اخیر با آمدن جناب وزیر صاحب فیلی، مخصوصا در سال 2015، یک حالت اضطراری در برابر این مرض اعلان شد، ولی بدبختانه با یک سلسله چالش های ما مواجه شدیم که دامنگیری از این برنامه شد و این مرض تداوم پیدا کرد افغانستان. تا اکنون هم هیچ توقع نمی رفت که ما در سال 2018 21 واقع مثبت پولیو را داشته باشیم، اما ایتو هم گفتن می تانیم که ما به صورت به طرف ناکامی روان هستیم و هیچ هم دستاورد نداریم و کدام پیشرفتی هم در این عرصه صورت نگرفته. دستاوردها و پیشرفتهای خوبی را هم داریم طی مثال، مخصوصا در سالهای اخیر ما اکثریت مناطق افغانستان را عاری از این مرض ساختیم و این ویروس و این مرض محدود شد در یک جغرافیای کوچک افغانستان که اوجا یک سلسله تهدیدات جدی امنیتی جغرافیایی و حتی حتی فرهنگی و اجتماعی با او مواجه شدیم. در زون جنوب شما هم قسمی که می دانین البته امو سطح تهدیدات امنیتی بالاست، واکسیناتورای ما، رضاکارای ما نمی تانن به صورت مطمئن به هر طفل افغانستان در اون مناطق رسیدگی بکنن. مشکلات امنیتی سبب شده که ما در هر دور کمپاین نمی توانیم که تمام اطفال زیر سن 5 سال که مورد هدف ماست برای از اونا واکسین برسانیم. واکسین از باعث مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی هم وجود دارد در این مناطق. حتی بعضا ایره یک توطیه بیرونی می دانن همین مبارزه را در مقابل مرض پولیو که گویا ای زیر نام مرض پولیو برای اطفال ما چی خورانده می شه و چی داده می شه که بر صحت از اونا مضر است و برای دین و از لحاظ دینی اشکالات داره و چی داره و چی داره. این طور یک باورهای هم وجود داره که بدبختانه باز به تداوم همین مرض اوج انجامید و واقعیت پولیو در سال گذشته به می 21 واقعی که من یادآور شدم رسید.
دکتر صاحب خیلی بیاین که کوتاه در مورد ارزش واکسین و مخصوصا واکسین پولیو کوتاه بگوین که مردم بفهمند که امی واکسین برای صحت فایده داره، اینی ارزش است، اینی خوبیایش است. و وقتی کمپانی شروع میشه
در جملات کوتاه عرض میکنم، اول امو خطر این مرض را فقط در یک جمله بیان میکنم که این مرض یک تهدید جدی برای اطفال است. اگر طفلی که به این مرض مصاب میشه به فلج دائمی و حتی معلولیت دائمی و حتی مرگ او طفل میانجامه، از تداوی نداره. فقط یگانه رای از پیشگیری این مرض و جلوگیری این مرض واکسین است. حالا میایم سر ارزش و اهمیت این واکسین.
بله.
واکسین از چند جهت مهم است. هم از لحاظ اقتصادی واکسین بسیار اهمیت داره. اگر این واکسین به صورت مجانی نمی بود و پشت دروازه مردم نمی رفت، مردم اطفالشان به این مرض مصاب می شد و این مرض هم به شکل واگیر در این مناطق وجود می داشت، این از لحاظ امکانات اقتصادی آیا مردم ما توان ازیره داشتن که این واکسین را مثلا به قیمت ادنایش که $100 بود می تانستن خریداری کرده در هر دور کمپاین، مثلا در سال 6 بار و 7 بار و حتی 10 بار ایره نداشتن. اینا از لحاظ مجانی بودن یک اهمیت خاص را داره این واکسین و از لحاظ اهمیت اقتصادیش هم برای مردم مهم است. از لحاظ موثریتش میایم، این واکسین فوق العاده موثر است برای پیشگیری امی مرض، نه تنها برای پیشگیری و وقایع این مرض، بلکه به خاطر محو این مرض هم فقط امی یگانه واکسین رایش است که این مرض را ما محو کرده میتونیم توسط این واکسین. چون ما بارا گفتیم که امو بستر مساعد برای بقای این ویروس وجود انسان است، وجود اطفال است. در بیرون در محیط ای ویروس بقا پیدا کردن نمیتونه، تداوم پیدا کردن نمیتونه برای مدت زیاده. وقتی که طفل واکسین گرفت دیگه بستر مساعد برای بقای این مرض، برای بقای ای ویروس وجود نداره، این مرض محو میشه. این موثریت واکسین است. میایم سر مسئولیت این واکسین. ببینین واکسینا حتی دواها و حتی به حساب دیگه همین اقدامات و یا مداخلات صحی یک چیز ناچیزی بعضی عوارض جانبی را هم در پالش می داشته باشه. شما ببینین یک تابلت را که می گیرین یا مثلا یک شربت را می گیرین، در پشت از اون نوشته است که این باید چگونه استفاده شوه و تبعات منفی ازی و یا جوانب عوارض جانبی منفی ازی چی است. اما واکسین پولیو به صورت کل مسئول است، هیچ گونه عوارض جانبی منفی نداره. بدبختانه در خانواده تو فکر میکنن وقتی که واکسیناتور رضاکارای ما میره به خاطر تطبیق واکسین پولیو برای اطفال از اونها میگه که طفل ما مریض است یا طفل ما نوزاد است یا طفل ما خواب است، بنان ممکن که این واکسین برای زینا ضرر داشته باشه. ولی بالعکس، این واکسین برای طفل نوزاد، برای طفل مریض بسیار زیاد مهم و ضروری است. و وقتی که واکسین میگیره معافیت بدن از اینا بالا میره. این از لحاظ مسئولیت این واکسین ای ارزش داره.
دکتر صاحب، قرار است هفته آینده یعنی روز دوشنبه هفته آینده کمپاین دیگه به خاطر محو پولیو شروع شوه و خانه در خانه واکسین کنن. شما چی تفاوت میبینین بین این کمپاین با کمپاین‌های گذشته، یعنی واکسیناتورای که در گذشته میامدن واکسین؟
قبل از اینکه بیایم سر تفاوت‌های این کمپاین ها، اول اجازه بدین که من ایره اعلان بکنم این کمپاینی که قرار است راه‌اندازی شوه، این کمپاین را یک فرصت اعلان کنم برای خانواده ها برای فامیل ها به خاطر حفظ اطفالشان در مقابل امی همچون یک مرض خطرناک و مهلک و معیوب کننده دائمی. زمانی که واکسیناتورای ما پشت دروازه از اونا میره، اطفال را از خانه فقط امی قدر لطف بکنن که از خانه بیرون بکشن و برای واکسیناتورا حاضر بسازن که اطفال واکسین شون. غفلت در این قسمت نکنن. این یک خواهش ماست. آمدیم سر تفاوت های کمپاین ها. ما از لحاظ نوعیت کمپاین دو نوع کمپاین داریم. یکی کمپاین های سرتاسری داریم که در تمام افغانستان راندازی میشه و یکی هم کمپاین های اختصاصی و فرعی داریم که در ساحات محدودی که با این تهدیدی بلندی ویروس پولیو مواجه هستن
در منطقه خاص.
بیشتر ولایات جنوب و شرق و جنوب شرق افغانستان را احتوا میکنه، در مجموع 17 ولایت است و در حدود ممکن 5.5 میلیون طفل لزیر سن 5 سال مورد هدفی کمپاین باشه که برشان کمپاین تطبیق شوه و واکسین برشان رسانده شوه.
به نظر شما رفتار مردم در مقدر سالها در مقابل کارمندای صحی که برای کمپاین محو پلیو کار میکنن چگونه بوده؟ چقدر مردم برخوردشان خوب بوده نبوده چطور؟
برخورد مردم جامعه با رضاکارا واکسیناتورای ما که او را با به عنوان کارکنان خط مقدم واکسین پولیو یاد میکنیم که بیشتر تماسشان با خانواده و محیط و جامعه است، بسیار زننده نیست. یعنی به شکل نیست که تهدید شوند، تحقیر شوند، مثلا از پشت در و دروازه و خانه اونا ترد شوند و رانده شوند و بگویند که به طرف ما نبیاین، به این شکل نیست. اما یک نوع احساس خستگی در وجود بعض خانواده مخصوصا در اون مناطقی که شمار کمپاین ها بیشتر است دیده میشه. مثلا خانواده تو فکر میکنه که ما با مشکلات متعدد مواجه استیم در محیط و منطقه خود، از هر لحاظ در اون قسمت مشکلات ما به خاطر ادرس کردن اون مشکلات ما کدام توجه خاصی صورت نمیگیره، اما هر ماه واکسیناتورا میان و دقل باب میکنن و صدا میکنن که اطفال را بکشین و ما واکسین کنیم. چرا همی واکسین بار چرا دی هر ما واکسین و دیگه ما مشکلات را و دیگه چالش ها را جدی گرفته نمیشه؟ توصیه ما خواست ما از این است که از صبر و حوصله مندی کار بگیرن، چون ما در یک نقطه رسیدیم که این ویروس را و این مرض را بسیار به آسانی دفع کرده و از بین برده میتونیم. حتی شعارهایی که فعلا ما داریم و دیزاین کردیم است که محو مرض پولیو در دو قدمی. ای به این معناست که یک قدم را اگر جامعه و محیط طرف ما بگذارن و یک قدم را ارگانهای صحی و بگذارن، این ویروس و این مرض در حالت ختم شدن است.
جناب راسخ صاحب خیلی ممنون از شما.
تشکر از شما هم.
خب شنوندای عزیز، ای بود برنامه ای هفته که تقدیم شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا موقف آدم بیکار در خانواده همان گونه است که قبلا در زمان مصروفیتش داشت؟
از زمانی که وظیفه خود از دست دادم بیکار هستم. خانواده امرم با چندانی که در زمان وظیفه محبت داشتن ندارن.
آدم بیکار در خانه مشکل آفرین است یا خیر؟
من شوهرم تقریبا 10 سال شد که از کار رفته، دیگه کار کردن نمیتونه. من تو در خانه زیاد یک قپور میگه که بیاسلی میسازن.
با آدم بازنشسته و بیکار خانواده چگونه برخورد کند؟
رویه خانواده باید امروی اشخاص بیکار سرد نباشه.
شنونده های گرامی، موضوع این برنامه موقف آدم بیکار در خانواده است. پدیده بیکاری معضل اجتماعی و اقتصادی است که آثار و پیامدهای منفی متعدد به دنبال داشته و زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و از نظر روحی نیز زیانهای مخرب و ویران کننده بر جا می‌گذارد. در رابطه با موقف آدم بیکار در خانواده، نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان روانشناس را نیز داریم. مجری شما فوزیه نوری اکنون گزارش به ارتباط این موضوع را پردیسر برنامه مهریه انوری تقدیم می کند. با ما باشید.
موسیقی شنونده های عزیز، تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده اند می تواند بسیار ناراحت کننده باشد، چون نتیجه بیکاری از دست دادن درآمد است. به هر حال چرخ گردون از این بازی ها زیاد دارد، اما این بیکاری مرد را بدخلق و عصبی و گاه مضطرب و افسرده می کند. شخصیت بیکار به صورت مستقیم شما را عذاب نمی دهد، او با کارهایی که می کند ناراحتتان می نماید. چنانی که ظاهره باشنده شهر کابل از شوهرش که بیکار است خیلی به تنگ آمده، چون این قصه می کند.
من شوهرم بسیار دیگه واسطه که کار میکرد اون معمار بود، تقریبا 10 سال شد که از کار رفتیده، کار کردن نمیتونه، من تو خانه زیاد دلیل میگه هر چیزه، این یه چوری ماندی که گلاس شد چرنج است که یه قپور میگه که بیا سلی می سازم که تو بخ میگم نصف بخش کوشی بزنم و من سقا رفتم کات که بسیار پای خطرناک تو اخلاق من ما قاین 10 سال شما کار میکنم، وقتی که من خودم یه زن هستم به تو خدمت میکنم کار میکنم، با تمام تشکر کنید تو قازش رفتن تو کنه و کات گفتن آینده دیگه قسم داخل میکنه دیگه کاستون خوبش نیست، پنج دقیقه در شهر که دیگه نسود حالا که نوخت شد وقت شد زیاد از تازار بسازم میمونم به مداخله کنه، میمون نمی خمی خودگیز نمی گه بیگانه است، طرف یگه تا به میمون شریک میسازم، از است که میشور کزنا زیاد شده این در لباسشون نظر خود میگیره که ولی لباس رنگ بود ولی پیراش رنگ بود.
باید گفت بیکاری مردان برای خانواده بسیار آسیب زاست. بعضی افراد بیکار در مقابل همسر و فرزندانش سرافگنده شده و نسبت به خود احساس حقارت می کند. حتی در موارد شدیدتر ممکن است تا به مرز افسردگی نیز پیش برود. در این میان نقش زن خانه مهم است که در شرایط ورشکستگی اقتصادی، بیکاری و بحران مالی با همسرش چگونه همراهی و همدلی کند. شکیبا باشنده شهر کابل می گوید مدت است که شوهرش از کار بیکار گردیده و در خانه می باشد. این که با شوهر چگونه رفتار دارد از وای می شنویم.
شخصا خود خانه خودم و شوهر خودم تقاعد شده بیکار هستند، کمک عصبی میشه در قسمت، طفل گریه میکنه، مثلا جورو میکنی میگه نکو، من گذشت میکنم اونا که میگم من تیر من میارم مبرم از خانه، میگم باش که سر روی زی بسیار فشار میگه چه بی از او اصاب از او خراب است خرابتر میشه، برش میگم خیر خدا میره بان از اینه بچه ما بخیر مکتب خلاص میکنه کار میکنیم، خودم کار میکنم میچه تشویش نکو خدا مهربان است، بخاطر که بسیار فشارم داره، اگر من او را زیاد فشار به سرش بیارم مریض میشه، و مثل موی امراض رفتار میکنه مثل یک طفل خرد واره دیگه، طفلا را من نصیحت میکنم، ما اولادای خود ما خیر است، وقت که کم زیادتر چیز خوب خوردیم مال حوصله میکنیم خیره، میگه نان پیاز پیشانی واست.
بیکاری تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. اما در زندگی زنها کمتر تأثیر گذار است، چون کار نکردن زن و حمایت از او در جامعه افغانی هنوز قابل قبول است و شوهر مسئول نفقه اوست. عبدالله باشنده کابل در مورد افراد بیکار به چند نکته مهم اشاره نموده و از بیکاری خودش نیز قصه می کند.
وقتی که آدم بیکار می باشد در خانه اومن از نظر روحی برای انسان خیلی تاثیر منفی داره، زمانی که من کار داشتم مصروف بودم به خانه می اومدم، در خانه بسیار قدر و قیمت گپا زیاد بود، خانواده هم رای بسیار به طور اساسی درست رفتار میکرد، اما از زمانی که وظیفه خود از دست دادم بیکار هستم گوشنشین شدم از خانه و خانواده هم رای چندانی که در زمان وظیفه محبت داشتن ندارن، وقتی که در اتاق میشینی کسی هم رای به طور اساسی درست صحبت نمیکنه، تو اتاق خود جدا ساختیم، بیشتر در اتاق تنها می باشم، خانواده امرایم نسبت به او که وظیفه داشتم از او رفتارشان بسیار تغییر کرده، بالایم بسیار تاثیر بد میکنه، خو انسان از گای کار گیرش می گای نمی، اما محیط یعنی جامعه انسان قسمی می سازه که حتی اولاد آدم تو فاصله می گیره.
دکتر نصیر احمد جاوید باشندی ولایت ننگرهار در مورد موقف آدم بیکار در خانه با دلایلی که دارد خانواده ها را به روش نیک تشویق می کند.
کسی که کار میکنن یا درآمدی دارن و ای که فرنسال بیکار میشه و یک خانواده به او به شکل حقارت ببینن، به نظر ما یک گپ درست نیست، ولی گپ اساسی است که یک نفری که کار میکنن اگر بیکار میشه باید پشت کار بگردن، کار پیدا کنن تا بار دوش جامعه نشه، و در پالوی از این خانواده که این فرد رابطه داره به او خانواده، خانواده هم با چشم سبکتر نبینن، این هم سر روان و سر برخوردی که ما روزمره داریم تا تاثیر دارن. شاید او نفری که بیکار شده باشه از یک طرف استرس یا فشار بیکاریشان بوده پالی ازی، یک فشار دیگی که از طرف خانواده به او راجع بشه که یک مشکل صحی با بین میاره، یعنی به طرف دپرسو، به طرف فشار ذهنی و روانی میرن، که در این صورت باید ما کمی محتاط باشیم و به شکل خوب برخورد شوه.
شنونده های عزیز، در مورد این که با آدم بیکار خانواده چی گونه رفتار نماید و شخص بیکار چی روش داشته باشد، نظریات عده از مردم را گرفتیم که میشنوید.
عبدالعزیز باتورزی هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من کسایی که بیکار می باشند در خانه آزار اذیت می شوند، در فامیل و یا برشان به چشم خشمگینی وسایل می کنند، مشکلات ها برشان زیاد ایجاد می شود، ولی این در دست خود فرد نمی شود. خانواده باید قطع از همکاری کنند.
اسم ما محمد امین عزیزی، باشنده ولایت میدان وردگ هستم. کسی که در خانه بیکار باشه، یه مرد باشه یا زن باشه، بدبختانه که در اونجا در خانه یک برخورد خوب نمیشه هم راجی، به خاطر از اینکه در هر جایی که پیسه نداشته باشی، نه مرد زن خوش نداره، ولی زن که پیسه نداره مو مرد خوش نداره. خانواده باید گزاران کنه، اگه مرد باشه اگه زن باشه، این زندگی پیش ببره.
اسم بهشته است، باشنده شهر کابل. رویه خانواده باید امروی اشخاص بیکار سرد نباشه، روان از او را دیگر خراب نکنه، باید بتونه پس استادگی کنه و بتونه یک کار کنه که از بیکاری نجات بیفته.
باشنده شهر کابل می باشم. خب همین کس که بیکار می باشه، از طبقه هنوز باشه یا ذکور باشه، باید همین درک متقابل داشته باشه. بعضی مشکلات از این بیکاری زیاد پیدا میشه، مثلا مردایی که بیکار هستن در خانه زیاد بانگیری میکنن، باز مشکلات زیاد به بار میاره، میشه که یا ترک خانه میشه یا طلاق میشه یا که فرار از خانه میشن یا بیخی ترک کشور میشن، خانواده هم پشت نمیشن.
شنونده های گرامی، در رابطه با موضوع موقف آدم بیکار در خانواده، همکارم مهریه انوری مصاحبه را با پوهندوی ستارالدین صدیقی، استاد فاکولته روانشناسی علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که میشنوید.
استاد، در مورد از اینکه موقف آدم بیکار در خانواده ها گاهی دیده شده که با افراد که بیکار میشن از وظیفه در خانواده یعنی رویه درست نمی کنن و از او آدم شکایت میکنن، این چی تاثیرات داره بالای این شخصی که بیکار است در خانه؟
کسی که بیکار شده در خانواده ولی اعضای فامیل فرد مثال خدای نخواست اگه به این طعنه میتن، این طعنه باعث از این میشه که عقده حقارت پیدا کنه، این شخص احساس خود کم بینی کنه، خود کم ببینه، ممکن است که منجر به عصبانیت شوه، بالاخره منجر به شوه کمی شالوده و اساس خانواده بر هم بخوره و منجر به مسائل شوه که باید جبران پذیر نباشه.
پس با همین قسم افراد که اینا از کار بیکار شدن در خانواده هستن، باید خانواده چی روش همراهی از اینا کنه که اینا حالت هادی داشته باشن؟
خانواده باید را درک کنه که این معضله معضله فردی نیست، معضله اجتماعی در افغانستان است. مردم افغانستان رو بیکاری دچار هستن، ولی نباید ما تحقیر کنیم شخصا. امیر خسن کسی که مادر خانواده است فرد مثال، آگاهی بده کسای دیگه ای که در خانواده است و برخورد درست امرش کنه. ما میگم که اگر برخورد درست امر ایدی نمیکنه، این به این معنی است که این خانواده لحاظ روانی احساس آرامش در دست میته، حتی می شخص تعادل روانی در دست میته، تا که دوباره تعادل روانی رو برس میاره، مشکل روی مشکل ایجاد میشه، خدای نخواسته منجر به این نشه که خانواده هم متلاشی شوه.
تاثیرات از این قسم رویه و روش بالای می فرد و اجتماع چی است؟
خانواده میتونه که یک وسیله آرامش باشه برای فرد، خانواده میتونه موجب مشکلات روانی شوه برای یک فرد. چه خوب است که خانواده اینمی مشکل فرد بپذیره و امرایزی برخورد نیکو کنه. اگر ما برخورد نیکو نمیکنه، اینال فرد اگر در جامعه میره، فرد مثال در بیرون میره، اینا صحبت هایی که خانواده کرده در زمیره دی جای میگیره و میشه که دیگار ای آزار بده، خودش آزار دیده، میخواه که رفع عقده کنه، میشه که اینمی در اجتماع به شکل خشونت آمیز رفع شوه که مشکل فرد دوچند بسده و مشکلات اجتماع هم بیشتر بسده.
و یک چیزی که هست که خود می فرد که از کار بیکار شده، گاهی اوقات میبینیم که خودش بهانه گیر میشه و در هر کار مداخله میکنه. این قسم افراد بیکار باید چی کنن؟
این بیکاری هم در ذات خودش اگر مریضی است به حساب کسی که بیکار میشه، اگر در خانواده پلان نداشته باشه، پروگرام نداشته باشه، میتونه فرد مثال سر کتاب کار کنه، میتونه یک مسئولیت داشته باشه، میتونه در باغچه کار کنه، ایت یک کاری کنه که خانواده بعضی ارج بگذاره و کسی مورد این مورد انتقاد خانواده قرار نگیره و خانواده ای را احترام کنه. اگر فرد مثال ای در کار بهانه جویی کنه و لایت العال کنه، ای خود باعث از این میشه که اعضای خانواده در مقابل ایستاد شد.
بسیار تشکر، موفق باشید.
تشکر بود.
دوستان عزیز، نگفته نماند که دین اسلام نیز به بیکاری اشاره نموده. چون فراغت یافتی با طاعتت بیشتر بکش. بنان آدم همیشه به یک حال نیست و بر ما لازم است تا در همه احوال زندگی یکدیگر را با همون موقف و دیدگاهی که بود و است بپذیریم. برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام رسید. شاد و موفق باشید.